Assalamu alaikum wa rahmatullah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. داشتیم در رابطه با گام دوم مقام معظم رهبری که خطاب به ملت ایران و جوانها مطرح فرموده بودند مباحثه می کردیم. رسیده بودیم به فرازهای پایانی این بیانیه. آقا 7 توصیه در پایان بیانیهشون مطرح میکنن. تا الان ما 5 تا رو بحث کردیم، اما ششمین مورد، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن، این هر سه شاخه هایی از اصل عزت، حکمت و مصلحت در روابط بین المللی اند. صحنه جهانی امروز شاهد پدیده است که تحقق یافته یا در آستانه ظهورند. تحرک جدید نهضت بیداری اسلامی بر اساس الگوی مقاومت در برابر سلطه آمریکا و صهیونیسم، شکست سیاست‌های آمریکا در منطقه غرب آسیا و زمینگیر شدن همکاران خائن آنها در منطقه، گسترش حضور قدرتمندانه سیاسی جمهوری اسلامی در غرب آسیا و بازتاب وسیع آن در سراسر جهان سلطه، اینها بخشی از مظاهر عزت جمهوری اسلامی است که جز با شجاعت و حکمت مدیران جهادی به دست نمی آمد. سردمداران نظام سلطه نگرانند. پیشنهادهای آنان عموماً شامل فریب و خودعه و دروغ است. امروز ملت ایران علاوه بر آمریکای جنایتکار، تعدادی از دولت‌های اروپایی را نیز خودعه‌گر و غیر قابل اعتماد می‌داند. دولت جمهوری اسلامی باید مرزبندی خود را با آنها با دقت حفظ کند. از ارزش‌های انقلابی و ملی خود یک گام هم عقب نشینی نکند. از تهدیدهای پوچ آنان نهراسد و در همه حال عزت کشور و ملت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و مصلحت جویانه و البته از موضع انقلابی مشکلات قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. خب مورد بعدی که حضرت آقا می‌فرمایند پیرامون روابط خارجی و عزت جمهوری اسلامی هستش. در رابطه با عزت جمهوری اسلامی در بحث صعود 40 ساله‌ای که قبلا خدمت شما بودیم، من عرض کردم که طبق نظریات مهمترین نظریه پردازا، ایران از لحاظ قدرت چه جایگاهی داره؟ ایران از لحاظ قدرت، قدرت اول منطقه در تأثیرگذاری بر تحولات بین المللی هست. در صورتی که قبل از انقلاب اصلا اینجوری نبود. خاطرتون هست گزارشی که از ناتو خدمتتون آوردیم این بود که اعلام کرده بود اقتدار جمهوری اسلامی و اقتدار ایران بعد از سال 1979 اتفاق افتاد، یعنی سال 57. و در گزارشی که امریکن اینترست داده بود که زیر نظر فرانسیس فوکویاما هست، او اعلام کرده بود که ایران هفتمین قدرت بزرگ دنیا هست و اولین قدرت منطقه. ایران مهمترین قدرتی در منطقه هست که میتونه تحولات بین المللی رو کاملا مدیریت بکنه. در جریان های مختلف شما تو همین چند سال اخیر دیدید، نمونه جریان سوریه و عراق بود. در جریان سوریه اوباما اعلام کرد که ما امروز به سوریه حمله خواهیم کرد. چند ساعت بعد حضرت آقا در سخنرانی خودشون فرمودند که شما موفق نخواهید شد، اینجا گورستان شما میشه. اوباما روز بعد چی اعلام کرد؟ گفت ما عجله‌ای برای حمله به سوریه نداریم. یا در مذاکرات صلح که هم ایران بود هم کشورهای دیگه هم آمریکا، ایران اعلام کرد که اگر آمریکا حضور داشته باشه ما نمیاییم. آمریکا هم اعلام کرد که ما حتما حضور پیدا میکنیم وگرنه موازنه رو به هم میزنیم. کنفرانس صلح برگزار شد با حضور ایران و بدون حضور آمریکا. کی قدرت رو داره الان در منطقه مشخص میکنه؟ گزارشی که هم نیو ساینتیست اعلام کرده بود، هم گزارش‌های مختلف دیگه‌ای که ما آمارش رو آوردیم، تیتر گزارشات پیرامون چه جریانی بود؟ چگونه ایران بزرگترین نقشه دنیا رو الان داره؟ یا در گزارش دیگه‌ای که بود این بود، چگونه آمریکا به بزرگ شدن نقشه ایران کمک میکنه؟ همش چی داشت میگفت؟ میگفت آمریکا حمله میکنه به یک کشوری، اون کشور بعد از مدتی با سیاست حکیمانه ایران مهمترین همپیمان ایران میشه. سوریه‌ای که در بعضی از جاها با ما اختلاف نظر داشت، اختلاف نظرش هم کم کم داشت جدی میشد، الان چه اتفاقی افتاده؟ مهمترین همپیمان ایران. عراقی که یک روز با ایران جنگیده بود، امروز مهمترین همپیمان ایرانه. جریان ترکیه همین اتفاق افتاد. جریان افغانستان کار به جایی رسیده که ما میتونیم موازنه رو حتی با طالبان برقرار بکنیم. یعنی به محضی که آمریکا داعش رو میفرسته سمت افغانستان، ایران میره موازنش رو به هم میزنه، میره سمت طالبان، طالبان باز دوباره با داعش مخالف میشه، کل نقشه آمریکا به هم میخوره. نکته عجیبی هستش که ایران به قدری حکیمانه وارد میشه که هیچی رو برای مردم خودش مخفی نداره. یعنی اگر ایران با داعش هم بخواد سر میز مذاکره بشینه به مردمش میگه، مثل آمریکا نیست که اون جریان مکفارلین گندش بالا آمد که مجبور شد، یعنی همه الان تو تمام نظرسنجی مهمترین رسوایی تاریخ آمریکا جریان مکفارلینه. جریان مکفارلین این بود که کارتر فرستاده ویژش رو فرستاد سمت ایران که با امام صحبت بکنه، گفت ما به شما اسلحه میدیم، یکم آمد امام هم برداشتی رو توی صحبتش گفت. یعنی چیزی که مخفیانه ترین جریان برای دنیا بود، امام گفت ما به مردم مخفی کاری نداریم، بیا راست گفت. الان هم همینجوریه، ایران خیلی راحت میگه ما با طالبان صحبت کردیم. چرا؟ چون بر اساس مصلحت، بر اساس عزت و بر اساس حکمت جلو میاد. یعنی بر اساس حکمته، خیلی دقیقه مشخصه. حضرت آقا میفرمند همینجوری ما عزت به دست آوردیم به واسطه جمهوری اسلامی. خب ما حالا چجوری جلو رفتیم؟ با اصل حکمت و با اصل اقتدار تمام جلو رفتیم و آمارش رو عرض کردیم. خب حضرت آقا در آخر این بحث یه نکته ای رو مطرح می‌فرمایند در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست. یعنی اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم که آمریکا یک مشکل رو بتونه حل کنه و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. چرا؟ چرا ما نمیتونیم به آمریکا اعتماد بکنیم؟ چون آمریکا نشون داده قابل اعتماد نیست، نه بعد در برخورد با ایران، در برخورد با هیچ جا. یعنی شما یک عنوان در طول تاریخ نزدیک 240 ساله آمریکا نمیبینید که یک گروهی به آمریکا اعتماد کرده باشه و راضی باشه، حتی یک دونه. مهمترین همپیمانان آمریکا خیانت آمریکا رو دیدن. مهمترین همپیمان آمریکا کدوم کشوره؟ انگلیس. بارها و بارها آمریکا به انگلیس خیانت کرده. یک نمونش در جنگ جهانی دوم بود. در جنگ جهانی دوم موقعی که نورماندی رو انگلیس و بریتانیا فتح کرد، سریع به آمریکا پیام داد که بیاید و کار رو تموم کنید. موازنه جنگ جهانی دوم تموم میشد. آلمان به شدت شکست میخورد اگر رو اتفاق میافتاد. به خاطر مذاکره پشت پرده‌ای که آمریکا کرد، آمریکا حاضر نشد بیاد کمک انگلیس. انگلیس تعداد وسیع اونجا کشته داد. محاصره شد، بسیار کشته داد. بعدن آمریکا به عنوان ناجی آمد و اونجا رو از آن خودش کرد، خیانت کرد به انگلیس. اما این رو که به مردم انگلیس نمیگن. یا جریان حمله ای که داشت به گرانادا، خب بابا گرانادا تحت مستعمره انگلیس بود، آمریکا بهش حمله کرد، مستعمره رو گرفت از انگلیس دست خودش گرفت، یعنی انواع و اقسام پیمانه رو نقض کرد. یا از همه بدتر تو کودتای 28 مرداد 32 کشور خودمون، آمریکا با انگلیس قرارش بر این بود که کودتا بکنند، نفت رو تقسیم بکنند. آمریکا بعد از کودتا حاضر نشد این کار رو انجام بده، بخش عمده نفت رو برای خودش برداشت، یه چند درصد به ایران تعلق گرفت، یه چند درصد هم به انگلیس تعلق گرفت، بقیه‌اش هم که همه‌ش خود آمریکا برداشتش. یعنی آمریکایی که با مهمترین همپیمانش انگلیس بارها و بارها خیانت کرده، میخواد به ما خیانت نکنه. این که انگلیس دیگه. از همپیمانای آمریکا کیایند؟ چین. اوجد قساوت رو آمریکا نشون داد توی حمله به چین. تو جنگ جهانی دوم چین گزارش تسلیحات ژاپن رو به آمریکا میداد و در جریان‌های مختلف تو جنگ جهانی دوم چین به آمریکا کمک کرد که ژاپن از بین بره. به محضی که ژاپن تسلیم شد، هنوز چند ماه نگذشته بود، آمریکا ژاپن رو مأمور کرد به عنوانی که حالا به مستعمره خودش در آمده که به چین حمله کنه، و به چین حمله کردند. یعنی آمریکا چنین حیوان گرگ صفتیه، نگاه بکنید، به مهمترین همپیماناش رحم نمی کنه، به مهمترین همپیماناش. این فرانسه، همین گزارشی که ویکیلیکس داده، انواع و اقسام جاسوسی ها رو آمریکا نسبت به مقامات فرانسه تا حالا انجام داده. از همه بدترش طرح ترور رئیس جمهور فرانسه مارشال دوگل رو، طرح ترور و کودتا رو آمریکا چیند، که توی رژه‌ای که این افسران فرانسوی داشتن، یک فرانسوی که میخواست بره ارتقای درجه بگیره، یک رو انگشترش یک خاری بود، این کاملا سمی شده بود که این وقتی به رئیس جمهور دست میده، این خار توی دست او قرار بگیره و سم منتقل بشه و بعد کودتا صورت بگیره. خب نشد، اتفاق نیفتاد. خب بعد همه فهمیدن که آمریکا این کارو کرده، در دورانی که فرانسه مهمترین همپیمان آمریکا بود، آمریکا به خاطر سیاست خودش این کار رو انجام داد. در بحث اقتصاد فرانسه، بارها و بارها آمریکا اقتصاد فرانسه رو به مشکل رسونده. مثلا سازمان امنیت ملی آمریکا NSI در قراردادی که با شرکت‌های مختلف با فرانسوی ها بستند، میامده هر قراردادی که بیشتر از 200 میلیون دلار بوده، اون قرارداد رو به یک صورتی به هم میزده، خودش وارد میشده، اون قرارداد از آن خودش میگره به هم بخوره. این هم که وضع فرانسه، این هم که مهمترین همپیمان بعدی آمریکا. خب پس شما نگاه بکنید، آمریکا به همپیمانان خودش رحم نمیکنه. این که وضع اول. بحث دوم بدعهدی آمریکایه. یعنی هر جا که آمریکا یه قولی داده زیرش زده، هر جا. مثلا من سه تا کشور رو عرض میکنم چون دیگه مال اخیره اینا، که تو جریان هسته‌ای عین ایران بودن. یعنی هر چهار تا کشور، یعنی مثل ایران، به هسته‌ای دستیابی پیدا کردند، غنی‌سازی هسته‌ای رو انجام دادند، آمریکا ورود پیدا کرد، تحریم کرد، تهدید کرد. سه تا کشور با ایران میشه چهار تا کشور. مهمترین اون کشور لیبی بود که از همه هم مقاومتر بود. لیبی از سال 1979، یعنی دقیقا موقع انقلاب ما، تا سال 2001 زیر شدیدترین فشارهای تحریمی قرار گرفت که آمریکا میگو باید تحریما رو برداری، باید تسلیحات اصلیت رو بذاری کنار. لیبی قبول نمی کرد. سال 2001 قبول کرد که با آمریکا سر میز مذاکره بشینه. خب سال 2001 سر میز مذاکره نشست تا سال 2003، موقعی که حمله آمریکا به عراق اتفاق افتاد، یک زهره چشم آمریکا به لیبی نشون داد، یعنی اینجوری به تو هم حمله میکنیم. لیبی همه جور آمد پای آمریکا. اولین کاری که قذافی انجام داده بود که مسئولیت حمله به هواپیمایی که سالیان سال پان آمریکن که میگفتند لیبی این کار را انجام ده و لیبی این کار میکرد، قذافی قبول کرد که معروف شد به حمله هوایی لاکربی. این رو قذافی قبول کرد، گفت ما قبول میکنیم مسئولیتش رو و حاضریم به تمام بازمانده های قربانی دیه رو بدیم. خب اولین کاری بود که قذافی انجام داد. به محضی که این کار انجام داد، قبول کرد تو مذاکره که تمام تسلیحات هسته‌ایش رو کنار بگذاره. آمریکا قبول نکرد، گفت باید تمام تسلیحات هسته‌ایش رو از لیبی خارج کنیم. از لیبی خارج کرد، اعلام کرد که باید دوربین در تمام مراکز حکومتی گذاشته بشه. بازم لیبی قبول کرد. هر چی آمریکایی‌ها گفتن لیبی قبول کرد. از اون طرف هم آمریکا گفت ما تحریما رو برمی‌داریم و اون پولایی که از شما بلوکه شده رو به شما میدیم. از اون برم شما تسلیحات نظامی و امثال اینا رو از بین ببر. بعد از مدتی خب لیبی گفت خب بدید دیگه، پولایی که قرار بود بلوکه کرده بودید به ما بدید. گفتن نه، ما باید بازرس ویژه تو تمام کشور بفرستیم ببینیم شما جایی دیگه نداشته باشید. از تمام کشور عکس برداری کردن. بعد از اینجا گفتن خب حالا چه کار بکنیم؟ گفتن باشه، ما تحریما رو برمیداریم. برداشتن، گفتن نه ما که همه رو بر نمیداریم، باید راستی آزمایی بشه. ما ابتدا تعدادی از تحریما رو برمیداریم. آمریکا اعلام کرد ما تعدادی رو برمیداریم. سفیر آمریکا در انگلیس گفت من مخالفم. رئیس مجلس سنا گفت من مخالفم. آمریکا گفت خب ما که نمیتونیم پس این کارو بکنیم، ما دوتا مخالف داریم، باید دل این دوتا رو به دست بیاریم. خب اینجا کی وارد شد؟ انگلیس وارد شد. انگلیس آمد با پول گزافی که از لیبی گرفت گفت ما امنیت شما رو تأمین میکنیم، هر چی ما میگیم به حرف بکن، اجازه بده ما پایگاه نظامی اینا بزنیم، ما هم با شما هم پیمان میشیم در این که اگر یک کشور ثالثی به شما حمله کرد ما وارد بشیم. دو سال بعد خود انگلیس و آمریکا به لیبی حمله کردند و این شد سرگذشت لیبی. این عبرت برای ما نیست؟ این وضع اعتماد به آمریکایی. آمریکا هرچه قول داد زیرش داد. بعد کاشکی تموم میشد. موقعی که معمر قذافی رو از بین بردن گفتن خب چون اینجا امنیت نداره ما باید بیایم پایگاه نظامی بزنیم، مردم لیبی پول بدن حقوق کارمنده و نظامی ما رو تو اینجا تامین کنند تا ما باشیم دفاع بکنیم از لیبی. هنوزم انگلیسا تو لیبی هست. این که وضع لیبی. کشور بعدی کدوم کشور هستش؟ عراق. عراق کشور بعدی بود که در بحث هسته‌ای مطرح شد. موقعی که آمریکا صدام رو تجهیز کرد با ما به جنگ، موقعی که جنگ تموم شد، خب صدام یک دیوانه‌ای به تمام معنا بود. امام هم فرمودن اگر از ما تموم بشه به کشور دیگه حمله میکنه. سری حمله کرد به کویت. کویت یکی از همپیمانای آمریکا بود. سال 1991 آمریکا حمله کرد به عراق. صدام تسلیم شد و خیلی از اعلام کرد که چون شیمیایی داری، نگفت این همه شیمیایی به ایران زده، گفت نه شیمیایی ها بعد از بین بره. صدام تسلیم شد، شیمیایی ها رو داد، تمام. صدام سر جای خودش موند. چرا؟ چون دوتایی یک دشمن مشترک به نام ایران داشتن. سر جای خودش موند تا سال 1998. سال 1998 شروع کرد همراهی با آمریکا. دیگه هر چی آمریکا میگفت اون انجام میداد. در مراکز مهمش گفتن باید دوربین بذاره، دوربین گذاشت. گفتن تسلیحات هسته‌ایت رو باید از بین ببری. گفتن باید نظامیت رو از بین ببری. هر چی گفتن انجام داد. گزارشی که سازمان ملل این داد که عراق با ما همکاری کامل رو نکرده. گفتن چون همکاری کامل رو نکردی هیچی دیگه، قبرت گچیه، باید بهت حمله کنیم پدرت در میاد. آخرین روزای سال 98، یعنی در دورانی که عراق همه جوره پای آمریکا آمده بود، آمریکا مجددا حمله کرد به عراق. باز حمله به اتفاق افتاد. باز دوباره صدام تسلیم شد، گفت هر چی شما بگید، تا بعد از جریانه برجه دوقلو. باز سال 2002 و 2003 عراق همه جوره اجازه داد که بازرسای سازمان ملل و انرژی هستی بیان کل عراق رو بازرسی کنن و اونا آمدن بازرسی کردن. تو دورانی که داشتن بازرسی میکردن، این وسط بازرسی ها سازمان ملل قطعنامه علیه عراق داد. عراق اعلام کرد که اگر این قطعنامه رو کنار بذارید ما همه جوره باز دوباره پای شما میایم، هر چی میخواین کمکتون میکنیم. تو همین هنگام آمریکا حمله کرد به عراق و عراق از بین برد. یعنی تو همون دوران وسط مذاکرات. یعنی نشون میده که ما هر وقت یک کشوری با آمریکا مذاکره کرد، تو همون دوران آمریکا بهش حمله کرد. این دومین کشور. سومین کشور کره شمالی. کره شمالی به انواع و اقسام تسلیحات دست پیدا کرده بود تا سال 2004. انواع و اقسام تحریما رو داشتن. سال 2004 توافق عمل در برابر عمل اتفاق افتاد. یعنی همون توافق برد برد، یعنی شما هم یک چیزی به ما بدید ما ببریم، یه چیزی هم ما میدیم شما ببرید. آمریکایی‌ها گفتن خب همینجوری هستش. اولین قانونی شد که کره شمالی تمام تسلیحات هسته‌ایش رو متوقف بکنه تا آمریکا کمک مالی بکنه. کره شمالی تمام تسلیحات هسته‌ایش رو متوقف کرد و از بین برد، آمریکا کمک مالی نکرد. کره شمالی تسلیحات رو مجددا انجام داد. به محض اینکه مجدد انجام داد، آمریکا گفت شما قرارداد رو فسخ کردی یک جانبه. هر کس نگو بابا جان آمریکا که کمکی نکرده. 24 میلیون دلار رو سریعا بلوکه کرد باز دوباره آمریکا. بدترین تحریما رو انجام داد. سال 2007 هم بیشترین فشار رو بر کره شمالی آورد که کره شمالی تمام تسلیحاتش رو متوقف کرد. انواع و اقسام پیشرفت. این هم که وضع کره شمالی. یک کشور بود به نام ایران. ایران رو همون اصولی که داشت پا بر جا واستاد. اما ایران هر جایی که ما با آمریکا نشستیم ضرر کردیم. هر جا. حالا چند تا شما رو عرض میکنم. اولیش بیانیه الجزایره. بیانیه الجزایر تو جریانه که معروف شد به عهدنامه الجزایر، که ما با یک کشور ثالثی به نام الجزایر نشستیم پای میز مذاکره که از اون طرف گروگانای آمریکا آزاد بشن، که اگر گروگانای آمریکا آزاد بشن چند تا شرط می بود. یکی پولای بلوکه شده ما رو آمریکا به ما بده، یکی این که دارایی شاه رو به ما بده، یکی که در امور ما دخالت نکنه، یک تمام اینا شد. تو همون دوران مذاکره دو سه تا کودتا آمریکا خواست انجام بده که انجام نشد. بعد دولت ما که مسئول تیم مذاکره کنندش آی بهزاد نبوی بود، با خوشخیالی تمام گروگانا رو دادن که پولای بلوکه شده ما بیاد. 40 سال پولای بلوکه شده ما بر نگشته. 40 سال قرار بود آمریکا به ما غرامت بده، نداده. 40 سال قرار بوده دارایی شاه در آمریکا به ما داده بشه، داده نشده. اعتماد به آمریکا. این که اول. دومین اتفاق گروگانگیری لبنان. حالا اینکه کی گروگانا رو گرفته بود کار نداریم. آمریکا خیلی براش بد شده بود که یه سری گروگان نزدیک 10 سال تو آمریکا تو لبنان مونده بودن، که حالا اونا احتمال میدادن حزب الله لبنان گرفته. آمدن تو دوران آقای رفسنجانی با مسئولیت آقای ظریف با آمریکا مذاکره کردند. مذاکره این بود که ایران میانجیگری بکنه در اینی که گروگانا آزاد بشن، از اون طرف هم آمریکا پولای بلوکه شده ما رو بده. ایران شروع کرد دونه دونه گروگانا آزاد میشدند. هر یک گروگان که آزاد میشد ایران پیام میداد که آقا پولو میگفتن همه آزاد شدن. ایران گفت خب پول رو بدید، گفتن نه یه جنازه هم از جنازه رو هم باید به ما بدید. ایران جنازه رو هم داد، آمریکا اعلام کرد که ما حسن نیتی از ایران ندیدیم. تموم شد. ایران دست از پا دراستر برگشت. آقا اونجا فرموده بودن ما با آمریکا اعتماد نداریم. خب اینم که مسئول تیم مذاکره کننده آقای ظریف بود. این اتفاق افتاد. مورد بعدی جریان اشغال افغانستان بود که باز دوباره قرار بر این بود که ایران میانجیگری کنه. در سال 2001 اونجا برگ برنده دست ما بود. یک دفعه رئیس جمهور ما در کمال تعجب کل دنیا اعلام کرد که ما با طالبان یک هدف مشترک داریم باهاشون کنار می. دقیقا در دورانی که برگه برنده دست ما بود تا این جمله اتفاق افتاد، آمریکا حمله کرد به طالبان افغانستان رو از بین، تمام برگه برنده های ما گرفته شد، ما نشستیم باز با آمریکا مذاکره بکنیم برای از بین بردن طالبان، باز همه چیز رو رئیس جمهور دوران اصلاحات به هم زد. دقیقا وسط مذاکرات بوش اعلام کرد که ایران محور شرارته. تو همون دوران مذاکرات ایران در رابطه با افغانستان بوش چنین چیزی رو اعلام کرد. بیانیه سعدآباد که سال 1382 اتفاق افتاد، آقای روحانی مسئول تیم مذاکره کننده بودن، آقای ظریف معاون بودن، رفتن تمام پوانای پروتکل الحاقی رو ما تصویب کردیم، بازم آمریکا زیرش زد، بازم بدعهدی کرد. همون تیم مذاکره کننده دوباره رفتن برای برجام مذاکره کردند، برای دهمین و صدمین بار آمریکا زیرش زد. 10 سال دیگه دوباره همین تیم با آمریکا مذاکره خواهد کرد، باز آمریکا زیرش خواهد زد. 20 سال دیگه همین تیم باز با آمریکا مذاکره خواهد کرد، باز آمریکا زیرش خواهد زد. حالا نگاه بکنید ببینید دقیقاً همین دومینو اتفاق خواهد افتاد. ما حتی یک دونه حسن نیت از آمریکا ندیدیم. نه ما، هیچ جای دنیا ندیده. حالا به اون جمله آقا درست میرسیم که آقا فرمودند در مورد آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست و مذاکره با آن جز زیان مادی و معنوی محصولی نخواهد داشت. محصولی برای ما نخواهد داشت. یعنی که دیگه تو این چند سال اخیر دیدیم که آمریکا تو جریان برجام چه کار کرد فقط. یعنی انواع و اقسام شرارت ها را انجام داد. یک مورد دیگه و بحث پایانی باقی مونده پیرامون سبک زندگی که اگر عمری باقی بود فردا شب عرض میکنم خدمتون. از خدا میخواییم ظهور آقای امام زمان معجل بگرداند، قلب نازنین بقیت الله از هممون راضی و خوشنود بگرداند، شهدای عزیزمون امام شهدا و اولیاء پاکشون محشور بگرداند، خدمتگزاران به نظام در رأسشون مقام معظم رهبری مؤید و مظفر و منصور بگرداند، عاقبت هممون رو ختم به خیر و ختم به شهادت قرار بدهد. همه کسانی که دارن به این کشور به نظام خیانت میکنن، در رأسش آمریکای جنایتکار، رژیم قاسب صهیونیستی، آل سعود، آل خلیفه، وهابیت، داعش، همه منافقین داخلی، خدای همشون رو نابود و ریشه‌کن بگردان. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.